صدای این ملا.
الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم سلام، به 315 شماره از رادیو صدای انقلاب و دومین بخش از گفتگو با جناب آقای دکتر وحید قربانی خیلی خیلی خوش آمدید. دعوت میکنم تا با ما همراه بشید. آقای دکتر، به اعتقاد شما سند همکاری ایران و چین حکمت آمیز هست یا قرضه ترکمنچای؟
به نظر من سخن گفتن از حکمت آمیز بودن یا ترکمنچای بودن برنامه 25 ساله یا برنامه مشارکت جامعه راهبردی خیلی زوده، چون که واقعا ما توی جایگاهی نیستیم که بخوایم همین امروز از دستاوردهاش سخن بگیم و ارزیابی مثبت منفی کنیم و بخوایم بگیم که این خیلی نتایج منفی برای منافع ملی کشورمون داشته یا منافع ملموس و عینی مثبتی برای کشورمون رقم زده. بیشتر این ملاحظاتی هم که مطرح میشه مثبت و منفی عمدتاً به نظر من سیاسی و رسانه‌ایه و عمدتاً بحث جناحی شده، بیشتر تو حوزه سیاسی رهنمون شده این بحث مشارکت جامعه راهبردی ایران چین و هر گاه که سخن از اون گفته میشه خیلی بحث و حاشیه‌های سیاسی و رسانه‌ای شکل میگیره حول این. من دیدم که بعضی مواقع حتی علایق جناحی و منافع برخی از گروه ها ملاحظات رو شکل میده که واقعا توی مقطع زمانی که ما هنوز نمیتونیم واقعا قضاوت کنیم از نتایج ملموس عینی، واقعا دور از انصافه. اما در این حال من نمیخوام بگم که این اصلا هیچ چیز از این توافق مشخص نیست، اتفاقا بعضی از مسائلش مشخصه. به نظر من ما توی مرحله‌ای نیستیم که به یک دستاورد مثبتی از این برنامه مشارکت جامعه راهبردی رسیده باشیم، در این حال که نتایج منفی خاصی هم نداشته. این که ما این همه رایزنی کردیم، مذاکرات کردیم و یه تفاهمی هم امضا شد، حالا چه ضرری برای کشورمون داشته باشه من نمیدونم که چرا این رسانه‌ها به اون میپردازن. ما یه چارچوب کلی تعریف کردیم و یک زمانی هست که ما توافقات به مرحله عینی میزیم، اون توافقاتی که مثلا برای فلان پروژه داریم با طرف چینی اجرا میکنیم، اونه که ما باید به ارزیابی مثبت منفیش کنیم. بنابراین هیچ چیز کلی وجود نداره که یک سری از منافع کشور از دست رفته با این برنامه مشارکت با اون از دست رفته باشه، یا اینکه این برنامه مشارکت جامعه یک دستاورد کلی بزرگی وجود نداره که بخواد اخذ کنیم از طرف مقابل. بنابراین من حکمت آمیز بودن یا ترکمنچای بودنش رو فعلا به نظر من خیلی زوده و نمیشه قضاوت کرد. به نظر من ما یک چارچوبی داریم برای رابطمون میچینیم و از اجرای شدنش سخن میگیم. باید خوشبین باشیم که مذاکراتی که در آتی میکنیم، در دنیای آینده میکنیم، اون مذاکراتی که برای پروژه‌هامون میکنیم باید خیلی درست و حساب شده باشه و نتایج اونا رو بسنجیم که چه کارهایی کردیم. والا هیچ چیز کلی وجود نداره به نظر من که بخوای با اون قضاوت کنیم حکمت آمیزی یا ترکمنچای.
ممنون. استاد، این سند شامل چه مواردی هست و خب چه منافعی رو برای ایران و چین به همراه خواهد داشت؟
اینکه برنامه مشارکت جامعه راهبردی ایران و چین شامل چه مواردی هست باید خدمت شما عرض کنم که ما آنچی که در سند رسمی دیدیم بیشتر مسائل موضوعات مختلف همکاری دو کشور بوده، مثلا مسائل اقتصادی در حوزه انرژی و بانکی و مالی و تا تامین مالی و کشاورزی صنعتی و هم پتروشیمی، مسائل مختلف حوزه اقتصادی رو در بر گرفته، مسائل فرهنگی دو کشور مطرح شده، مسائل سیاسی استراتژیک مطرح شده و مسائل نظامی. به نوعی خواستیم دونمای کلی برای روابط دو کشور تعریف کنیم و آینده روابط رو در قالب این برنامه مشارکت جامعه راهبردی ایران چین ببینیم و بیشتر همین مسائل موضوعی کلیه. نمیتونیم بگیم یه پروژه خاصی در این متن سند اومده یا عدد خاصی اشاره شده برای پروژه. خب منافعی که برای ایران چین داره، مهمترین منافع اینه که ما روابط ایران و چین رو از حالت سینوسی و مقطعی بودن خارج میکنیم و یک اراده جدی پشت این روابط میذاره که میتونیم دو طرف به اون اتکا کنن، از تاثیرپذیری های بیرونی مثل طرفین سوم مثل برجام یا آمریکا بر آن جلوگیری به عمل میاره و دو تا کشور رو به هم خوشبین تر میکنه که رابطه خودشون رو تعمیق ببخشن. در مهمترین منفعت همینه که اراده برای روابط اراده جدی برای روابط دو کشور اعلام میکنه و تفاهم نامه ماهیتشون واقعا همینه، یعنی که تفاهم نامه تا حوزه غیر تعهد آور هستن اما اراده جدی پشتش هست که از یک سطح همکاری بالاتره و در این حال به اتحاد و ائتلاف نمیرسه. و این مهمترین مسئله مشارکت ایران و چینه که میشه بهش اشاره کرد و منفعت ماست.
خب بسیار ممنونم آقای دکتر قربانی، بفرمایید که چرا متن رسمی منتشر نشده؟
اینکه متن رسمی منتشر نمیشه به نظر من برمیگرده به حواشی که میتونه ایجاد بکنه. خب دو طرف الزامات خاصی دارن که به لحاظ مذاکراتی علاقه ندارن که تا مرحله عینی نرسیده این برنامه مشارکت متن سند تفاهمنامه منتشر نشه، اما در آنچه که مشخص این فکشیدی که وزارت امور خارجه کشورمون هم منتشر کرده تا حد زیادی کلیات این متن اومده و نیازی به انتشار اون ندیدن، اما این بیشتر کار رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی برمیگرده و اینکه تصمیم رهبران دو کشور میتونه بر اون نقش داشته باشه. به نظر من مهمترین مسئله همین بحث حواشی که میتونه ایجاد کنه است که دو طرف اصرار دارن فعلا در مقطع فعلی وقتی چیزی وجود خارجی نداره تا حد زیادی سندی رسمی ازش منتشر نکنه. ما فعلا یه تفاهم دو طرف امضا کردن و نیازی نیست که یک سندی بگیم که یه نیازی ندیدن که یک سندی منتشر کنن بگن که به عنوان برنامه مشارکت جامع راه بودی بوده. البته فکشید فروردین ماه وزارت امور خارجه کشور خودمون رجوع کنیم تا حد زیادی مسائل مشخص شده.
ممنونم. آیا دکتر بفرمایید که آیا برنامه همکاری جامع ایران و چین بایستی به تصویب مجلس برسد یا خیر؟
به تصویب رسیدن این برنامه نیازمند اینه که ما اونو به عنوان یک پیمان یا توافق در نظر بگیریم، چون که اون زمانی که الزام آور و بار حقوقی و تعهد آوره تا زمانی که این برنامه مشارکت جامع راهبردی به مرحله توافق و پیمان نرسه ما نیازی نداریم که این تصویب مجلس برسونیم و به لحاظ حقوقی هم تو قانون اساسی ما دیده نشده که یک تفاهم نامه رو ببرم تصویب مجلس برسونن، چون که واقعا بار حقوقی نداره، عدد و رقمی برای تعهد کشور ما ذکر نشده که نگرانی داشته باشیم بعدا بخوایم به طرف چینی این تعهد بدیم. اگر به صحنه مرحله این البته مذاکرات راجع به همین تفاهم نامه در مجلس صورت گرفته، طرف مجلس نمایندگان مجلس از موضوع آگاهی دارم، من تا اونجا که اطلاع دارم وزیر خارجه و نمایندگان وزارت امور خارجه اگر اشتباه نکنم به مجلس رفتم و درباره که این موضوع بارها فکر کنم اشتباه نکنم به نمایندگان مجلس توضیحات مختلفی ارائه دادم، تو سطح رسانه هم نمایندگان وزارت امور خارجه و یا کسانی که درگیر این موضوع هستن به مردم و رسانه ها گزارشات مختلفی ارائه دادن. خب به نظر من تو مقطع فعلی نیاز به تصویب مجلس نیست، اما شما دقت کنید ما یک چارچوب کلی و یک پیمان نمی بندیم با طرف چینی که 25 سال رابطه تو کشور رو تعریف کنه، ما یک پیمان یا توافق نمی بندیم که بار حقوقی داشته باشه در حوزه انرژی، در حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی و ما متحد بشیم الزام آور، بنابراین ما نیازی به تصویب مجلس. اما اگر یک توافق ذیل این موضوع در حوزه مثلا فلان پروژه بهره برداری از انرژی مثلا فلان بنده در حوزه فلان ناحیه خاص صورت گرفته اون به اطلاع مجلس میرسونه، مجلس ورود پیدا میکنه و از اون مطلع میشه که احیانا در چارچوب قوانین و مقررات کشور ما به مرحله مذاکره و توافق با طرف مقابل خارجی برسه.
شنوندگان محترم رادیو صدای انقلاب، بسیار بسیار ممنونم از شما که با دومین بخش از گفتگو با جناب آقای دکتر وحید قربانی همراه ما بودید. عواملی که در این شماره از صدای انقلاب در خدمت شما شنوندگان عزیز بودن عبارتند از کارگردان محمد دلیری، سردبیر، مدیر تولید، صدا بردار، محقق و پژوهشگر آقای حامد گودرزی و با اجرای بنده زهرا مغازی. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خدایا رو یاور همه شما.